بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل الثالث، التمسك بالطوائف من الأخبار لإثبات شمول الخطابات للموضوعات الجديدة. رسیدیم به فصل سوم. در فصل سوم طوائف و به هر صورت گروه‌هایی از اخبار و روایات رو مطرح می‌کنم که می‌توان برای اصطلاحاً تمسک به اطلاق و عموم برای موضوعات جدیده به این اخبار و به این روایات تمسک کرد. چند طائفه از روایات رو ایشون در اینجا مطرح می کنن. سه طائفه از روایات که گفته شده که به این روایات میتوان اصطلاحاً تمسک کرد، برای این که بگیم خطاباتی که توسط شارع، حالا به صورت مطلق یا به صورت عام، مطرح شدن، به این خطابات میتوان تمسک کرد برای مصادیق جدیده و مصادیق مستحدثه. در رابطه با این اخبار یه نکته ای رو اول اشاره میکنن، میفرماین ما اول بایستی در باب این اخبار که بحث میکنیم و این طوائف سگانه رو که مطرح میکنیم، اول بایستی در باب دلالت این اخبار بحث بکنیم. یعنی فعلا کار به سند این اخبار نداریم، صحت و سقم سندی این اخبار رو فعلا بحث نمی کنیم، فعلا در باب دلالت اونها بحث کنیم. اون وقت اگر دلالت اونها تمام بود، اون وقت دیگه نوبت می رسد به بحث سندی کردن. گویا با این عبارت همین اول کار تکلیف این طوائف سگانه رو اصطلاحاً روشن کردن. یعنی با زبان بی زبانی میخوان بگن که دلالت اینها مخدوشه. و البته حالا در ذیل هر طائفه از این طوائف سگانه مناقشه رو هم مطرح میکنن. خب وقتی در باب دلالت این طوائف سگانه ما در هر صورت تردید کردیم و دلالت اونها رو ما نپذیرفتیم، دیگه خب طبیعتا نوبت به بحث سندی دیگه نمیرسه. البته ما در همه جا هم نیاز به بحث سندی نداریم، یعنی اصطلاحاً نیاز نداریم که ما اصطلاحاً سند این روایات رو بررسی بکنیم و بخوایم صحت سند روایات رو اثبات بکنیم. چون در بعضی از جاها میبینید یه خبری خبر متواتره. اگر خبر خبر متواتر بود، دیگه بحث از سند مطرح نیست، یا استفاضه یک به هر صورت اخباری اگر اثبات بشود و احراز بشود، دیگه شهرت روایی داشته باشه یک روایت، یا تواتر داشته باشه، دیگه وقت بحث از سند هم نمی کن. خب سه طائفه از روایات رو ایشون مطرح کردن. طائفه اول، خب وقتی میگیم طائفه یعنی اصطلاحاً یک روایت نیست، روایات متعددی، اما مضمون این روایات متعدد واحد. مضمون اگر واحد بود یا قرب مضمونی داشت قریب بود مضمونن، یا مضمونشون یکی بود یا قرب مضمونی اگر داشت، این می شود یک طائفه. هرچند که 20 تا روایت باشه، 30 تا روایت باشه. حالا اینشون هم در اینجا فقط یکی از این روایات رو آورده، ولی معلوم میشه که از این قبیل روایت و با این مضمون روایت یا قریب به این مضمون روایت زیاد داریم، متعدد داریم. یکی از اون روایات، اون روایتی است که جناب مرازم ابن حکیم ازدی که مدائنی هم هست، ایشون از امام صادق نقل فرموده که امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال در قرآن کریم هر چیزی رو بیان فرموده، تبیان هر چیزی را خدای متعال اصطلاحاً آورده. البته هر چیزی که بندگان خدا بدان نیاز دارن، همه اونها رو خدای متعال در قرآن بیان فرموده و این کار رو خدا کرده که دیگه بندگان خدا فردا نیان در برابر خدا بگن که خدایا چرا در قرآن بیان نکردی، ای کاش در قرآن بیان فرموده بودی. خب خدای متعال می‌فرماید من در قرآن بیان کردم. برای اینکه عذر دیگران رو قطع کند، خدای متعال همه چیز رو در قرآن بیان فرموده. خب آیاتی هم از آیات قرآن بر این مطلب دلالت دارد، فیه تبیان و کل شیء. خب وجه استدلال و تقریب استدلال به این طایفه از روایات هم این است که در هر صورت وقتی خدای متعال همه چیز را که مردمان بهش نیاز دارند در قرآن بیان فرموده و در شریعت بیان فرموده، خب حالا یا به صورت منصوص و دقیق و جزئی آن مورد را بیان فرموده، یا نه اگرم به صورت منصوص و جزئی بیان نکرده، حتما به صورت کلی، به صورت عام، به طور مطلق بیان فرموده. پس از یک طرف خدا می‌فرماید من همه چیز رو بیان کردم، ما نگاه می‌کنیم در به هر صورت ادله شرعی اما از قرآن و سنت، میبینیم مثلا حکم سفر با طیاره بیان نشده. خب میگیم خدایا بیان نکردی، شما خودت فرمودی همه چیز رو من در قرآن بیان کردم. آقا امام صادق، شما فرمودید خدا همه چیز را که مردمان بهش احتیاج دارن و مورد ابتلاء مردمه، همه اونها رو خدا بیان کرده، پس چرا اسمی از هواپیما در قرآن نیامده؟ چرا این مصادیق مستحدثه و جدیده در قرآن نیامده که حالا کم هم نیستن؟ خب قاعدتا در جواب به همون میگن خب درسته به صورت خاص و جزئی تصریح و تنسیس بر این اصطلاحاً مصادیق جدید قرآن نفرموده یا در روایات نیامده، ولی خب خدا که خلاف نمیگه، معصومین که خلاف نمیگن، پس حتما مرادشون این است که حکم اینها بیان شده، تبیان اینها آمده، اما نه به صورت خاص، نه به خصوص و به جزئیت، بلکه به عموماتهی و اطلاقه. بله در داخل در همان عمومات و اطلاقات این مصادیق جدیده رو در هر صورت حکم اینها رو بیان فرموده، داخل در همان عمومات و اطلاقات، و چون عمومات و اطلاقات شامل این مصادیق میشن، پس حتما حکم این مصادیق جدیده هم بر اساس اینکه قرآن تبیان و کل شیء هست، در قرآن و در شریعت بیان شده. اینم تقریب استدلال. حالا مناقشه در این استدلال رو بعدن محضرتون عرض خواهم کرد. عنایت بفرمایید. تطبیق میکنیم عبارت رو. الفصل الثالث التمسک به توائف من الاخبار. این متن مربوط به صفحه 167 از کتاب الفائق. فصل سوم تمسک به توائفی از اخبار و طائفه هایی و گروه هایی و دسته هایی از اخبار برای اثبات شمول خطابات. اثبات بکنیم که خطابات شرعی شامل می شوند موضوعات جدیده و موضوعات مستحدثه را. می فرماین هناک توائف من الاخبار. در اینجا توائف و دسته هایی از اخبار هست که یدعا دلالتها علی شمول الخطابات للموضوعات الجدیده. ادعا شده که این توائف از اخبار دلالت دارند بر این که خطابات شرعی شامل می شوند مر موضوعات جدیده را، شامل موضوعات جدیده می شوند. و نحن نذکر هذه التوائف و ما ذکر می کنیم این توائف از اخبار را و ندرس و دلالتها و بحث می کنیم و مورد مطالعه و پژوهش قرار می دیم دلالت این توائف را، این توائف از اخبار را، مع الغض عن اسانیدها، با غض بصر از اسانید این روایات، یعنی چشم پوشی می کنیم از اسانید. فعلا بحث سندی نمی کنیم. ما فعلا بحثی که داریم در رابطه با این روایات بحث دلالیه. فان تمت دلالتها، اگر دلالت این اخبار تمام بود، پذیرفته شد، اون وقت بعد در مرحله بعد نبحث عن سندها، وقت بحث از سند اینها میکنیم. البته بحث از سند زمانی نیاز هست که اذا لم یهرز صدورها، در صورتی که مهرز نباشد صدور این اخبار و این روایات به واسطه تواتر یا استفاضه. یعنی اگر تواتری در کار بود یا استفاضه و شهرتی در کار بود، دیگه صدور اخبار می شود محرز و دیگه نیازی هم به بحث سندی نیست. ما در اخبار متواتر بحث سندی نمی کنیم، چون مضمون مضمون متواتری است. متواتر هم یعنی یک جمعیت زیادی خبر رو نقل کردن به گونه ای که عادتاً تواتر اینها بر کذب محاله و مستحیله، که همه این جمعیت زیاد تواتر و توافق بر کذب کردن. خب الطائفه الاولى، طائفه اولى از این روایات، ما دل علی ان فی القرآن تبیان کل شیء یحتاج الیه العباد. اون روایاتی است که دلالت دارد در قرآن کریم بیان هر چیزی هست که مردمان به آن و بندگان خدا بدان احتیاج دارند. منها از این طائفه اولا روایت و مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت جناب مرازم ابن حکیم است از جناب امام صادق علیه السلام. قال، اون حضرت فرمودند، ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بیان هر چیزی را نازل فرمود. خب حتی تا اون اندازه همه چیز رو نازل فرموده که والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، به خدا سوگند خدا وان ننهاده و رها نکرده چیزی را که مردمان بهش احتیاج دارند،
هیچ کدام از این مواردی که مورد احتیاج مردمه خدا رها نکرده، ترک نکرده، بلکه اونها رو بیان فرموده. تا اندازه این کار رو انجام داده که حتی این غایته، تا این که لا یستطیع عبدون یقول، تا قدرت نداشته باشه یه بندهی بگوید که لوکان هازا انزل فی القرآن. این لو میتواند لو تمنی باشد، یعنی ای کاش این مطلب نازل شده بود در قرآن. این رو نتونه بگه الا وقد انزله الله فی، مگر اینکه خدای متعال اون رو در قرآن نازل فرموده. و تقریب الاستدلال، تقریب استدلال این است و تقریب الاستدلال ان حکم الموضوعات الجدیده، حکم موضوعات جدیده، مما یحتاج الیه العباد، حکم موضوعات جدیده از همون مصادیقی است که مردمان بدان نیاز دارند. خب فلا بد ان یکون مبینا فی القرآن، بر اساس او فرمایش خدای متعال و امام صادق حتما بایستی این موضوعات جدیده چون مورد نیاز مردمند حتما بایستی در قرآن حکمش بیان شده باشد. و چون وقتی مراجعه به قرآن میکنیم، به روایات میکنیم، و حیث لم ینس علیها فی الخطابات القرآنیه، حیث تعلیلی است، و یعنی چون که و به علت این که تصریح نشده است بر این موضوعات جدیده در خطابات قرآنیه، فلا بد ان یکون مبینا، پس حتما و حتما بایستی این موضوعات جدیده مبین باشن و بیان شده باشن به عموماتهی و اطلاقه، به وسیله عمومات و اطلاق قرآن. فهیه شاملت لها لا محالته، پس بنابراین این عمومات و اطلاقات شامل موضوعات جدیده هستند، حتما و حتما لا محاله، ناچارن. خب مناقشه در این استدلال به این است که این روایات، حالا نه تنها این روایات بلکه این دسته از روایات، در صدد بیان این مسئله نیستن که خدای متعال حکم همه چیز را در قرآن بیان فرموده و حکم هر چیزی در کتاب هست. نه خیر، این گونه نیست و بلوجدان هم ما اینو میفهمیم و باور داریم که حکم هر چیزی در قرآن نیامد. حتی بعض از احکام، اصطلاحاً بعض از احکام مربوط به عبادات و معاملات و سایر بخش های شریعت که در اون زمان خیلی هم مورد ابتلا و مورد نیاز مردم بوده، در قرآن نیامده. شما ببینید در مورد نمازهای پنجگانه هیچ بحثی در قرآن کریم، مگر یه بخشی، اونم به صورت کلی، در تعداد رکعات بحث نیامده. در بسیاری از موضوعات شرعی و فقهی اصلا و ابدا بحثی در قرآن نیامده. پس این دسته از روایات در صدد بیان این مسئله نیستن که حکم هر چیزی از کتاب استفاده میشه. حتی به وسیله عمومات و اطلاقات هم قرآن در صدد بیان هر چیزی که مردم بدان احتیاج دارند نیست. و این رو هم ما بر اساس یه روایتی میگیم محضرتون که جناب مؤلف بن خنیس از امام صادق علیه السلام نقل کرده. امام صادق در این روایت حضرت ایطوری می فرمایند که هیچ مطلبی نیست که مردم درش اختلاف داشته باشند، مگر اینکه یه اصلی، یه ریشه‌ای در کتاب خدای متعال
داره. لکن این گونه نیست که این رو همه بفهمن، لکن این رو مردمان با عقلشون درک نمی کنن و نمی فهمن. یه روایت. روایت دیگر رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که حضرت فرمودن ای مردم، خدای متعال پیغمبر را وجود نازنین رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو همراه با قرآن به سوی شما فرستاده، شما استنتاج کنید، ازش درخواست کنید که حکم الهی رو برای شما بازگو کنه، بدانید در این کتاب علم گذشته ها و علم آینده تا روز قیامت هست، حکم ما بین شما هست، حکمی را که شما درش اصطلاحاً اختلاف می کنید هست، لکن شما اینها رو نمی فهمید، شما اینها رو درک نمی کنید، شما اینها رو تعقل نمی کنید، مگر اینکه ما به شما بیان بکنیم، یعنی عقل شما و فهم شما به اینها نمی رسه، فقط عقل و فهم و درک امام است که به اینها می رسه. پس بنابراین نمی تونیم بگیم که در هر صورت اطلاقات کتاب و عمومات کتاب حکم همه آنچرا که مردم بدان نیاز دارن، حتی این مصادیق جدیده را بر اساس فهم خودمون بیان کرده، نه این گونه نیست. حالا عنایت بفرمایید تطبیق بکنیم این عبارت را. المناقشتو فل استدلال به طائفت الاولا، مناقشه در استدلال به طائفه اولای از این اخبار. گفتیم طائفه اولا روایاتی بود که دلالت داشت که در قرآن کریم تبیان و کل شیء هست، اونم کل شیء تبیان و کل شیء که یحتاج و الیه العباد. ایشون میفرمایند که ان هذه الطائفه لیست بصدد بیان ان حکم کل شیء یستفاد من الکتاب، این طایفه از اخبار در صدد بیان این مسئله نیست که حکم هر چیزی از کتاب و از قرآن استفاده میشه و به دست میاد، ولو از عمومات و اطلاقات کتاب، نه این طایفه در صدد بیان این مسئله نیست. و ذالک، و این که ما میگیم این طایفه در صدد بیان این نیست که حکم هر چیزی از کتاب استفاده می شود ولو با عمومات و اطلاقات، به واسطه قرینه اون روایتی است که جناب معلب بن خنیس نقل کرد، به قرینه ما ورده، به قرینه اون مطلبی است که وارد شده است در خبر جناب معلب بن خنیس. قال ابو عبدالله علیه السلام، معلم میگه که امام صادق فرمود ما من امرن یختلف و فیه اسنان، هیچ چیزی نیست، هیچ امری نیست که دو نفر درش اختلاف دارن، الا این که الا و لهو اصلا فی کتاب الله عز و جل، مگر این که از برای اون، یعنی از برای اون امری که مردم درش اختلاف دارند، اصل و ریشهی در کتاب خدای عز و جل هست، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، لیکن به این مسئله عقول مردمان نمی رسه. یک روایت. و خبر و مسعدت ابن صدقه، اینشون هم از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق از وجود نازنین امیر المؤمنین نقل میفرماید که حضرت فرمودن ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول، خدای متعال، خدای تبارک و تعالی به سوی شما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو فرستاد، و انزل الیه الکتاب بالحق، و قرآن رو به حق بر او نازل کرد. روایت مفصله. تا اینکه در آخرش فرمود که الا انقال، تا اینکه فرمود فستنتقوه، پس استنتاق کنید او را، یعنی استنتاق کنید کتاب را، استنتاق از کتاب بکنید. ولن ینتق لکم، و او نطق نمی کند برای شما، شما از او استنتاق کنید، طلب نطق کنید، از عبارات قرآن این مطالب رو در بیاورید. اخبرکم ان من به شما خبر میدم از آنچه که خدا برای شما نازل فرموده. ان فیه علم ما مضا، در این قرآن کریم علم ما مضا و گذشته ها هست، و علم ما یعطی الی یوم القیامه، علم آنچه که تا روز قیامت میاد هست، و حکم ما بینکم، حکم آنچه که بین شما اتفاق میفته، و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون، و همچنین در این قرآن بیان آن چیزی است که شما درش اختلاف میکنید. فلو سألتمونی عنه، پس اگر از من سوال کنید از این موارد، لعلمتکم، من به شما تعلیم میدم. خب این دو تا روایت، این دوتا روایت که روایت اول روایت معل بن خنیس از امام صادق، روایت دوم مسعدت بن صدقه باز از امام صادق نقلن عن امیر المؤمنین، حیث دل الخبران علا ان الکتاب، این دو خبر و دو روایت دلالت دارند بر این که کتاب یعنی قرآن، و این کان فیه حکم و کل شیئن، هر چند که در قرآن حکم هر چیزی هست که یختلف و فیه الناس، که مردم درش اختلاف دارن، الا ان عقول الناس، بله مضمون این دوتا روایت این است که عقول مردم و فهم مردم، الا ان عقول الناس و فهمهم لا یصل الیه، عقول و فهم مردم بهش نمیرسه، و انما یفهم ذلک و یبینه الامام علیه السلام اذا سئل عن، بله این مطالب را یعنی حکم هر چیزی را می فهمد و بیان می کند امام علیه السلام، و بیان می کند زمانی که اذا سئل عن، اونها رو امام می فهمه، و زمانی هم که از او سوال بشود بیان می کند. و بناء علی ذلک، بنای بر این مطالبی که گفته شد، فلا یصح ان یقال، نمیتوان ادعا کرد، نمیتوان گفت که ان اطلاقات الکتاب و عموماته، اطلاقات کتاب و عمومات کتاب، قد بینت حکم المصادیق الجدیده، بیان فرموده حکم مصادیق جدیده را، علا وجه نفهم ذلک بالمراجعه الیها، به گونه ای که ما با مراجعه کردن به کتاب حکم اونها رو به دست میاریم. نه، این دور از دست رس عقل و فهم و درک ما انسان هاست، مگر اینکه توسط ائمه علیهم السلام این مطالب بیان بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.